آغاز نوار سوم قسمت آ5 مصاحبه با آقای علی شاکری در پاریس.
در نطقی که دکتر مصدق در مجلس 14 درباره اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی، یعنی در رد اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی، یکی از عاملین اصلی کودتای 1920 علیه احمد شاه کرد، روی مسئله دیکتاتوری، نقشی که دیکتاتور و دیکتاتوری در تربیت یک ملت بازی میکنه، خیلی خوب تکیه کرد و جملات خیلی مهمی رو در این سخنرانی دکتر مصدق ادا کرده که هر بار که اونها رو ما به یاد بیاریم از خلال اونها میتوانیم سرنوشت ایران معاصر رو استنتاج و استخراج رو کنیم. دکتر مصدق در اون نطق گفته بود، به عنوان مثال گفته بود که دیکتاتور مثل پدری است که به فرزندان خودش مجال آزادی فکر و عمل و ابتکار نمیده و وقتی از میان رفت فرزندانش موجودات بی دست و پایی هستند و قادر به اداره امور خودشون نیستند. در واقع دکتر مصدق با این جمله و جملات دیگری که در این نطق معروف ادا کرده بود نشون میداد که چرا ایران بعد از رضا شاه ایران کشور آشفته‌ای بود و از هر طرف کسی سری بلند می‌کرد و مردم راه رو درست از شاه تشخیص نمی‌دادن. اون چیزی که در اون زمان مصدق گفته بود 25 سال بعد از کودتای 28 مرداد یک بار دیگه دیده شد. در زمانی که حکومت شاه متزلزل شده بود ما می‌بینیم که در ایران بسیاری از مردم در این حال که طالب آزادی بودن از خود آزادی خبر نداشتن و نمی‌دونستن دقیقا آزادی چیست. باز این حالت در واقع یک نوع دیگری از تجسم پیشبینی است که دکتر مصدق درباره دیکتاتورها کرده بود. برمیگردیم به مسئله 28 مرداد. فاصله بین 1320 یعنی تاریخ رفتن رضا شاه از ایران و کودتای 28 مرداد یعنی سرنگونی حکومت دکتر مصدق 12 سال بود. در تمام این 12 سال مصدق مظهر مبارزه برای آزادی و دموکراسی و تحکیم انستیتوشن‌های دموکراتیک در ایران بود و مقابله با منافع قدرت‌های بزرگ در ایران. بعد از 28 مرداد بلافاصله همه این آزادی ها برچیده شد. من قبلا به این موضوع اشاره کردم و تقریبا تا سال 1978 که شاه از ایران رفت تقریبا هیچ جای این آزادی ها ایران باز نگشتن. در تاریخ معاصر ایران پیدایش و گسترش این آزادی ها مصادف هستند یک بار با رفتن رضا شاه از ایران و آمدن دکتر مصدق، باطیش دکتر مصدق روی صحنه سیاست ایران و یک بار برچیده شدن این آزادی ها مصادف هستند با سرنگونی حکومت دکتر مصدق در 28 مرداد و یک بار دیگر تصور بازگشت این آزادی ها به کشور مقارن هستن با رفتن شاه از ایران و تشکیل حکومت دکتر بختیار که یکی از پیروان و یاران و شاگران دکتر مصدق بوده. برای میبینیم که هر جا در تاریخ معاصر ایران صحبت از مصدق و مصدقی هاست و حضور اونها در صحنه ما با مسئله آزادی و دموکراسی در ایران مواجه هستیم و هرگاه که اونها از صحنه خارج میشن ما با مسئله از میان رفتن آزادی ها و پیدایش اختناق مواجه هستیم. این دو موضوع با هم همیشه در ایران معاصر مترادف بودن، مصدق و ملیون یعنی هواداران آزادی و دموکراسی و استقلال ایران، و غیبت اونها و عدم حضورشون در صحنه سیاست ایران یعنی حضور اختناق و فشار بر مردم و سکوت سیاسی. بنابراین این ایدئال انطباق پیدا میکنه با این نیروی سیاسی ایران. ولی در این حال این سوال پیش میاد و این سوال رو خیلی ها بارها پیش کشیدن که به چه جهت این نیروی سیاسی یعنی دکتر مصدق و پیروان او که عموماً تحت عنوان ملیون یا تحت عنوان جبهه ملی از آنها یاد میکنن، چرا موفق نشدن ولو به مقدار میزان محدودی این ایدئال خودش رو در ایران معاصر متحقق بکنن، و هرگاه که موفقی در این مورد کسب کردن از نظر زمانی بسیار محدود بوده. این سوالی که البته جواب دادن به اون مستلزم بست موضوع و تفصیل بیشتری است.
ببینید آقای شاکری، خیلی ها به میکنی خواهدن ایراد میگیرن که دموکراسی رو نقض کرد، مجلس شورای ملی رو بست یا که ایرادای دیگه بهش وارد میکنن. میدونید که اینکه اصلا به کلی با اون زبی خودش میگفت این مقایرت داره.
کسانی که این ایراد رو به دکتر مصدق میگیرن غالبا از میان اون بخش از سیاست مداران یا روشنفکران ایرانی هستن که ابدا اعتنایی به قانون، به قانون اساسی و به طور کلی قوانین دموکراتیک ایران نداشتن، و کمتر در بین اونها کسانی رو میتوان یافت که یا اگر خودشون در رأس مسئولیتی بودن قانون رو نقض نکرده باشن، و اگر بودن اگر نبودن در راه استقرار قانون در ایران مبارزه کرده باشن. به دکتر مصدق ایراد میگیرن که مجلس 17 رو از طریق مراجعه به آراء عمومی نقض کرد، منحل کرد. این کار از نظر سوری، از نظر صورت قانون کاملا قابل بحث بوده و هنوز هم هست. ولی مجلس 17 عملا خودش رو منحل کرده بود، و مجلس 17 با استفاده از پروسیدورهایی که موجب می شد که اساسا رابطه بین دولت و مجلس وجود نداشته باشه، این رابطه به کلی قطع شده باشه و مجلس هم کاری نکنه جز کارشکنی، به هیچ امر مثبتی رأی نده، عملا وجود نداشت. در حالی که مملکت در حال مبارزه با یک قدرت بزرگ یا چند قدرت بزرگ خارجی بود، وجود چنین مجلسی مانع بسیار بزرگی بود در راه موفقیت کشور و دولت در مبارزه خودش علیه قدرت‌های خارجی و مشکلات داخلی. وجود چنین مجلسی عملاً وجود یک موجود زائدی بود که علاوه بر زائد بودن سنگ هم در راه مبارزه کار و کار دولت بود. گفتم از نظر سوری این که دکتر مصدق حق داشت به آراء عمومی برای انحلال مجلس مراجعه بکنه یا نه قابل بحث بوده و هست. هواداران دکتر مصدق و خود دکتر مصدق به وجود این پروسیدور در دموکراتیک در این کشورهای دنیا استناد میکردن و میگفتن که اگر ماده در قانون اساسی ایران ما رو برای این کار مجاز میکنه، در عرف دموکراسی های دنیا یک چنین کاری مجاز هست. بسیاری از رؤسای کشورهای دنیا اساساً در اساس قانون اساسی خودشون حق دارن رؤسای کشورها یا رؤسای دولت‌ها حق دارن که مجلس رو منحل بکنن و مجدداً به آرای عمومی مراجعه کنن، مثل انگلستان. و در بعضی از کشورهای دیگر می‌توانن با مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم از طریق رفراندوم این کار رو بکنن. در ایران دلیلی نداره که ما به خود مردمی که این وکلا رو انتخاب کردن برای این کار مراجعه نکنیم. به هر حال از لحاظ قانون و فرم این بحث میتونه تا الی غیر النهایه ادامه پیدا بکنه. ولی نکته مهم در اینجاست که وقتی ما به سراسر زندگی فرمان صادق نگاه میکنیم، می‌بینیم که این مرد مظهر اجرای قانون است و متهم کردن فرمان صادق به قانون شکنی کار ساده‌ای نیست. مخالفین و دشمنانش تقریبا در هیچ نوشته معتبری نتوانستن این تز رو به کرسی بشونن. اساسا اکثر اظهار نظرهای اونها در این زمینه اظهار نظرهای شفاهی است، به خاطر اینکه در اظهار نظرهای شفاهی چنین بحثهایی رو ساده‌تر میشه پیش برد. در اظهار نظرهای کتبی البته به کرسی نشونن چنین استدلالاتی مشکل تره. در اظهار نظرهای کتبی باید به سنت، به خود قانون و سنت اجرای قانون مراجعه کرد و این کاریست که خود دکتر مصدق بارها انجام داده. مثلا در دفاعیات خود دکتر مصدق ما میبینیم که او به تمام سنت‌های پارلمانی ایران از بدر مشروطیت تا زمان خودش استناد میکنه برای نشان دادن و اثبات این که شاه بدون کسب نظر از مجلس حق تغییر نخست وزیر رو چنان که در فرمان 28 مرداد انجام داده بود نداره. بنابراین در این امر مقصر از نظر قانونی مصدق و نخست وزیر نیست، بلکه خود شخص شاه است. البته که مصدق شخص شاه رو به خاطر احترامی که به قانون اساسی میذاشت متهم نمیکرد، ولی خودش رو از این طریق کاملا به خوبی تبرئه میکرد. در تمام عمرش هیچگاه موردی رو نتوانستن پیدا بکنن که قانون رو و اصول قانون رو زیر پا گذاشته باشه. بعدها هم همیشه در دفاع از خودش به قانون استناد میکرد و مردی بود بسیار قانوندان، قانونشناس، قوانین ایران و دنیای امروز خوب میشناخت و در این مورد صاحب تألیفاتی هم بود، تألیفات به صورت مقالات که در جوانش نوشته بود و چاپ شده بود و در جوانش جزو عناصر قانوندان و حکومت ایران بود که در این زمینه به نشر تمدن دموکراتیک یا فرهنگ دموکراتیک غرب در ایران می‌پرداخت. در صورتی که تمام مخالفینش می‌بینیم از جمله کسانی هستن که قبلا گفتم از نقض قانون اساسا ابایی ندارن. هواداران کسانی که دکتر مصدق متهم از قانون می‌کنند بیشتر از هواداران گرایش چپ در ایران نیستن، بیشتر از هواداران گرایش راست هستن، یعنی مخالفین چپ او از این زاویه رو متهم میکنن، مخالفین راست او هستن که او رو از این زاویه متهم میکنن، یعنی هواداران دربار پهلوی و شخص شاه یا هواداران رضا شاه. و قبلا گفتم که در زمان شخص رضا شاه تمام انستیتوشن‌های دموکراتیک ایران اولا تعطیل شده بود و در زمان محمد رضا شاه هم با اینکه یک دموکراسی نسبی در ایران برقرار بود از 1320 تا 1332، معزالک در تمام زمینه‌ای که دربار امکان و نفوذ داشت کمتر موردی بود که از نفوذ خودش برای تجاوز از قانون استفاده نکنه، دربار و درباریان. و سرانجام خود کودتای 28 مرداد عالی‌ترین نمونه نقض قانون اساسی ایران بود. البته ممکنه حتی ما اگر مورد انحلال مجلس رو زیاد بررسی بکنیم عده‌ای از مخالفین مصدق در این مورد موفق بشن ایراده موارد بکنن، ولی این حتی اگر قابل اثبات باشه استثنایی است که قانون رو ثابت، قاعده رو ثابت میکنه. در حالی که در مورد اونها مخالفینی که برو به نقض قانون متهم میکنن، در واقع ما در اونها کسانی رو میبینیم که نقض قانون در رفتار اونها قاعده کار نیست و بنابراین بی‌جهت نیست که مصدق به مظهر دموکراسی و قانون خواهی در ایران تبدیل شده.
آیه شاکری، من جمعه خودتون میگم، شما جبهه ملی کامل یک پیام اجتماعی سیاسی بسیار با ارزشی بود که هنوز هم اعتبار خودش رو از دست نداره. این پیام اجتماعی سیاسی مهم و در یکی دو جمله شما چطور خلاصه میکنید؟ چیه؟
من فکر میکنم بعد از سالهای دراز تجربه در راه هدفهای جبهه ملی و هدفهای مصدق به این نتیجه رسیدم که در باره تفکر در باره سرنوشت ایران به این نتیجه رسیدم که اون چه که در باره علت سقوط ایران از مقام یک قدرت بزرگ در جهان و منطقه، قدرت فرهنگی لاقل مهم تاریخ گذشته، به یک به مقام یک قدرت کوچک جهان به ما گفته بودن همیشه، یعنی گفته بودن علت این پروسه انحطاط و سقوط پیشرفت‌های علمی، فنی، صنعتی، اقتصادی و نظامی غرب بوده، نظریه نادرست و اگر نگیم نادرست نظریه بسیار ناقصی است و سرانجام به این نتیجه رسیدم که در واقع علت العلل تفوق غرب بر دنیا و بر ما و انحطاط خود ما قبل از اینکه این عوامل باشه عامل دموکراسی بوده. عامل دموکراسی یعنی مشارکت عامه مردم به طور مستمر در سرنوشت جامعه و کشورشون. تجربه من، آشنایی من با زندگی مردم غرب از نزدیک به من نشون داده که این مشارکت تا چه حد این مردم رو همیشه برای مقابله با هر مشکل داخلی و خارجی آماده تر از مردم میکنه که هیچگاه این مسائل رو که تهدیدشون میکنه نمیشناسن، به موقع برای اونها آماده نمیشن، به موقع بر سر اونها بحث و تحقیق نمیکنن و برای مقابله با اونها آماده و ورزیده نمیشن. به عبارت دیگر کشور ما با تمام برتری های فرهنگی که نسبت به بسیاری از شاید بخش های دنیای دیگر داشته و اگر نگیم برتری لال باید بگیم با تمام خدمت هایی که به فرهنگ دنیا کرده بوده، از اونجایی که معمولا سرنوشتش رو یا سرنوشتش رو در سطح کلی به عنوان یک ملت و یک کشور عده معدودی و غالبا در رأس اونها یک نفر تعیین می‌کرده، در تاریخ خودشون بارها در برابر وقایع و حوادث غیر قابل پیش‌بینی و غیر مترقبه غافلگیر شدن و آماده نشده بودند. و وقتی تاریخ پیدایش دموکراسی رو در غرب با تاریخ برتری و غلبه غرب بر دنیای معاصر و بر کشور خودمون مقایسه میکنه، میبینیم این دو تاریخ در واقع با هم منطبق و کاملا موازی هستن. خب این درباره سرنوشت ایران اگر درست باشه این استنباط، اون وقت باید بگیم استنباط کوچکی نیست. بعد از اینجا برمیگردیم به مسئله جبهه ملی و دکتر مصدق، میبینیم که دکتر مصدق و جبهه ملی که یک حزب نبود بلکه مجموعی بود از احزاب و گروه ها و دستجات و اصناف و شخصیت ها و مطبوعاتی که در واقع حامل پیام و ایدئال انقلاب مشروطه ایران بودند، میبینیم اینها کسانی بودند که مسئله دموکراسی در ایران مسئله به عنوان مسئله اصلی انتخاب کرده بودند و برای استقرار دموکراسی مبارزه میکردن. اگر بگیم برای استقرار دموکراسی به تنهایی مبارزه میکردن، شاید گفتار اون کامل نباشه، برای اینکه در همون حال گفتم قبلا برای استقلال سیاسی و اقتصادی ایران هم در مقابل قدرت‌های خارجی بزرگ مبارزه می‌کردند. در واقع این دو امر از هم جدا نبود و شاید دو امر هم نبوده، چون با تمام اینکه در سنت قدیم کشورمون ما سابقه دموکراسی مدرن قرار نداریم، مزالک از زمانی که ایرانی‌ها به دموکراسی توجه کردن، شاید اگر اونها رو راحت گذاشته بودن، خودشون میتوانستن که این رژیم دموکراسی رو در داخل کشورشون مستقر بکنن. بنابراین عدم موفقیت ها و فراز و نشیب هایی که در رسیدن به دموکراسی ایرانی ها روبرو شدن، به یقین میشه گفت که مقدار زیادی تحت تأثیر دخالت های این قدرت های بیگانه هم بوده. بنابراین جبهه ملی هنگامی که برای دموکراسی مبارزه میکرد، در این حال برای استقلال کشور مبارزه میکرد، و وقتی برای استقلال کشور مبارزه میکرد، برای دموکراسی مبارزه میکرد. این ایدئال و پیام بزرگ جبهه ملی بوده که در واقع هیچ جریان عمده سیاسی ما در ایران نمیشناسیم که به این نسبت و با این عمق و صمیمیت برای مبارزه کرده باشه، نه حزب توده و تمام اون چیزهایی که از حزب توده مشتق شد، و نه مخالفین دست راستی رو که مصده باشه بمیدی. هیچ یک برای این ایدئال هیچگاه مبارزه نکردن و حتی باید گفت این ایدئال رو اصلا نفهمیدن. برای مردم ایران این ایدئال رو فهمیدن و تا 28 مرداد و سالهای سال بعد از 28 مرداد در راه این ایدئال مبارزه کردن. البته نمیشه ادعا کرد که تا رفتن شاه و آمدن خمینی همه مردم ایران کاملا نسبت به این ایدئال آگاهی داشتن، چون نسل ها عوض شدن. و من در مصاحبه قبلی تا حدی به علت تغییر روحیات مردم در برخوردشون مسئله آزادی دموکراسی اشاره کردم.
بله. آقای شاکری، شما وقتی که آمدین به اروپا، یعنی سازمان جبهه ملی اروپا وجود نداشت، درسته؟ اگه من اشتباه نکنم شما در سازمان دادن این جبهه ملی یه نقش موثری داشتید. ممکنه تاریخچه سازمان جبهه ملی اروپا رو بفرمایید؟
تاریخچه سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا مستلزم وقت خیلی زیادی است، ولی شاید من موفق بشم به بعضی از مراحل اصلی و تعیین کننده اون اشاره بکنم. وقتی من به اروپا آمدم، چون که قبلا گفته بودم باز نسبتا جوان بودم و در سالهای نخست اقامتم در اروپا، در ایران اثری از مبارزه آزاد سیاسی نبود. نتیجه این حالت در خارج از ایران در بین جوانها و دانشان ایرانی هم دیده می شود. در خارج هم تقریبا آرامش و سکوت سیاسی برقرار بود و دانشجویان اون زمان برخلاف امروز، شاید این امر این استنباط پارادوکسال باشه، ولی به هر حال با اینکه در واقع به معنای واقعی کلمه پولیتیزه تر از امروز بودند، ولی خیلی دانشجویان جدی درس می‌خوندن و همه به کار درسی خودشون مشغول بودن و کمتر دور سیاست می‌گشتن، چون در داخل کشور هیچ زمینه‌ای و محوری که به اون جلب بشن وجود داشت. البته حرکات زیرزمینی و خیلی خفیفی حزب توده وجود داشت، روابط خیلی خیلی مخفی که برای مخالفینشون قابل رویت نبود. در اون سالها من خب مثل بقیه به تحصیل مشغول بودم، تا اینکه در اثر چند واقعه سیاسی داخل کشور که به خصوص نزدیک شدن دولت به یک نوع ورشکستگی اقتصادی و توش شدن خزانه دولت جزء عمده‌ترین اونها بود. تغییر و تحولات سیاسی کوچکی در ایران شروع شد. چند انتخابات صورت گرفت که از طرف شاه باطل شد، دو انتخابات، و این دو انتخابات به این علت باطل شد که از طرف مردم اعتراضات زیادی به آنها شد و در رأس و در پیشاپیش مردم در اعمال این فشارها جبهه ملی قرار داشت. این وقایع و فعالیت هایی که جبهه ملی برای ابطال این انتخابات و این دو انتخابات انجام داد هم معلول وجود جبهه ملی بودند و هم علت یک نوع تشکیل و تشکل بیشتر جبهه ملی در اون ایام شده. این زمان مصادف با ماهان سال 1960 و 61 باید باشه. اثر فعالیت وسیعی که جبهه ملی در اون زمان ایران شروع کرده بود به خارج هم رسید. عده‌ای از میلیتان‌های بیشتر باید گفت جوان جبهه ملی اون زمان در خارج از کشور بودن، مشغول تحصیل بودن و بعضی از اینها با احزاب مربوط جبهه ملی رابطه داشتن یا عضو اون بودند و با سران خودشون و دوستان مجربترشون در ایران ارتباط داشتن. اخبار ایران به خارج می رسید، اونها مکاتباتی داشتن و تماسهایی داشتن و در تمام شهرهای اروپا که این گونه دانشجویان وجود داشتن جنب و جوش سیاسی به وجود آمد. قبلا گفته بودم که در سال 1961 و حتی 60 یک نوع جنب و جوشی در جنبش دانشجویی وجود آمده بود که منجر به تشکیل کنفدراسیون شد. این جنب و جوش با جنب و جوش مربوط به تشکیل مجدد جبهه ملی در ایران موازی بود، همزمان بود و یکدیگر رو این دو پروسه تکمیل می‌کردن. این عناصری که در شهرهای مختلف با ایران ارتباط داشتن عده‌ای همدیگر رو می‌شناختن و عده‌ای از طریق ایران با هم ارتباط برقرار کردن و به تدریج در بعضی از مراکز فعالیت‌های گسترده‌تری شروع شد. از جمله در شهر مونیخ بود که روزنامه‌ای به نام باختر امروز شروع به انتشار کرد. این روزنامه باختر امروز که نام متعلق به نام روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق بود از طرف آقای خسرو قشقایی منتشر می شد، گرچه در انتشار اون عده‌ای از روزنامه‌نگاران و کادرهای جوان حزب توده دست داشت. این که قصد و نیت اونها از همکاری با خسرو قشقایی در انتشار باختر امروز چه بود مسئله دیگری است، ولی به هر حال انتشار باختر امروز در خارج از کشور همزمان با فعالیت های جمهوری در داخل کشور در روحیه عده‌ای از این دانشجویان جوانانی که قبلا گفتم مشغول کار و تحصیل خودشون بودن ولی به جنبش دانشجویی داشتن جلب شدن تأثیر زیادی گذاشت. این زمان با کودتای 28 مرداد 8 سال یا 9 سال حداکثر فاصله هست و بسیاری از کسانی که در کودتای 28 مرداد دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان یا سالهای اول دبیرستان بودن، هنوز در ابتدا یا انتهای تحصیلات دانشگاه خودشون بودن و هنوز خاطرات بسیار بسیار تازه و شدیدی از دکتر مصدق و دولت او و مبارزات اون زمان داشتن. در نتیجه آمادگی زیادی برای داشتن که به چنین مبارزه بپیوندن. پیدایش این روزنامه خود ایجاد یک مرکزی رو میکرد که حول اون جلب بشن و گرد بیان. از این طریق ابتدا یک مرکزیتی برای هواداران جبهه ملی در حین به وجود آمدن بود در مونیخ و حول آقای خودشانشخای. ولی همقدر که این روابط قدر گستره تر شد، در بعضی از شهرهای دیگر اروپا هم افرادی پیدا شدن که معتقد بودن مرکزیت جبهه ملی اروپا باید بر مبنای معیارهای تشکیلاتی و دموکراتیک باشه و هر عده‌ای که در شهری فعالیت میکردن دست به تشکیل کمیته زده بودن. هر یک از این کمیته ها اعلامیه ها و تاکت های منتشر میکردن و یک زمانی رسیده بود که هر روز و هر هفته تراکت و اعلامیه هایی منتشر میشد از طرف گروه کوچکی در یک شهر. این افراد از طرق مختلف و از طریق ایران با هم ارتباط برقرار کردند و سرانجام با آقای خسرو قشقایی هم ارتباط برقرار کردند. با بعضی از شخصیت های دیگر جبهه ملی هم که در خارج از کشور بودند، مثل آقای دکتر شارلانی که در خارج از در آمریکا بودند، ارتباط هایی برقرار کردند و بالاخره بعد از تماس ها و مذاکرات زیاد به این نتیجه رسیدند که یک کنگره باید تشکیل بدن. بر اساس تاریخ تشکیل کنگره و شرکت کنندگان در کنگره اختلافات زیادی بود، ولی بالاخره برای اولین بار در تابستان تصور میکنم 1960، باز در اینجا من شاید سال یک سال پس پیش بودم، یک کنگره خاصی که باید اون گفت پیش کنگره، بعد هم گفتیم پیش کنگره یا پخی کنگره، در شهر اشتوتگارت تشکیل شد. در این کنگره یا پیش کنگره از بسیاری از شهرها نمایندگان شرکت کرده بودن و از بسیاری از شهرها که کمیته هایی داشتن یا کسی شرکت نکرده بود یا مشروعیت کنگره مورد سوال قرار گرفته بود. ولی تشکیل این کنگره در همین حدود و با همین مشروعیت نسبی عامل بسیار عمده شد برای پیشرفت کار تشکیلاتی جبهه ملی اروپا. این کنگره از نظر کرونولوژیک درست بعد از کنگره اول کنفدراسیون اروپا که در لندن ژانویه سال قبل تشکیل شده بود تشکیل می شد. درباره اون کنگره اول کنفدراسیون اروپا سال در مسابقه قبلی صحبت کرده بودم و این واقعه درست 9 ماه بعد از اون واقعه پیش می آمد. تشکیل این کنگره موجب شد که افراد هوادار جبهه ملی واقع اروپا، یعنی اکثرا دانشجو بودن، خیلی بیشتر با هم آشنا بشن، ارتباط های بیشتر با هم پیدا بکنن و فعالیت های خودشون رو بتوانن بیشتر با هم هماهنگ بکنن. این از طرفی خب عامل مهمی بود در موفقیت های بعدی اونها. از طرف دیگر در این کنگره یک هیئت اجرایی موقت انتخاب شد که این هیئت اجرایی موقت از بین نمایندگان کمیته جبهه ملی شهر وین بودن. بنابراین مرکز موقت هماهنگ کننده فعالیت های جبهه ملی ها در اون زمان منتقل شده به شهر وین. در مقابل این مرکز البته مرکز آقای خسروآشفته در مونیخ هم وجود داشت و اون روزنامه باختن امروز. مزالک هماهنگی که در اثر تشکیل این کنگره و پیدایش اون هیئت اجرایی بین کمیته‌های جبهه ملی که به مقدار زیادی به طور خود به خودی به وجود آمده بودند پیدا شد، موجب دو موفقیت در سال بعد شد. موفقیت اول این بود که همون دو که دو هفته قبل گفتم در کنگره بعدی کنفدراسیون که در پاریس تشکیل می شد جبهه ملی ها که حالا با هم در همه جا ارتباط داشتند موفق شدند که اکثریت قاطع نمایندگان دانشجویان رو داشته باشند و کاملا بر کنگره از نظر سیاسی مسلط باشند. و درباره جزئیات جریانات اون کنگره قبلا گفتم که چه پیش آمد. موفقیت دوم این بود که هیئت اجرایی موقت منتخب کنگره اشتوتگارت یا پیش کنگره اشتوتگارت توانست فعالیت‌های داخلی جبهه ملی رو طوری هماهنگ تنظیم کنه که تعداد کمیته‌ها روز به روز افزایش یافت و ضمناً بر سر تشکیل یک کنگره وسیع که همه کمیته های جدید و قدیم در اون نمایندگی داشته باشند بین کمیته ها توافق شد و یک کمیسیون انتخابات و اعتبارنامه ها با توافق همه نمایندگان کمیته ها تشکیل شد و البته موافقت کسانی که با جبهه ملی در ایران ارتباط داشتند و تا حدی نماینده جبهه ملی در ایران بودند برای این اساس انتخاباتی صورت گرفت. نمایندگانی برای شرکت در کنگره بعدی اعزام شدند. این کنگره در سال بعد تابستان سال بعد در شهر ویسبادن برگزار شد. در این کنگره برخلاف کنگره قبل آقای خسرو قشقایی هم شرکت میکرد. خود آقای خسرو قشقایی در کمیسیون اعتبارنامه ها شرکت داشت. من در کمیسیون اعتبارنامه ها از کشور سوئیس شرکت داشتم. در این کنگره بین کمیته هایی که معتقد به یک دموکراسی کامل در انتخابات و جریان خود کنگره بودن و آقای قشقایی که تا حدی به عنوان یک اتوریته میل به اعمال نفوذ داشت اختلافاتی وجود داشت. آقای قشقایی میدونست که نسبت به اون روزنامه باختر امروزشون اعتراضاتی وجود داره و چه بسا که این کنگره از جمله اختیار روزنامه رو بخواد در دست بگیره و عده‌ای از کسانی که با نماینده به کنگره آمده بودن هوادار آقای قشقایی بودن با باشون ارتباط داشتن در حالی که نمایندگان کاملا مشروعی نبوده و مخالفین داشتن که به اعتبار نمونا اعتراض شد و در حال از این قبیل اختلافات خیلی وجود داشت ولی این کنگره علیرغم این اختلافات تشکیل شد. اختلافات تا حد زیادی حل شدن و در شروع کنگره آقای قشقایی خودش شخصا شرکت داشت، تشکیل کنگره به رسمیت شناخت و در حین رسیدگی به اعتبارنامه البته بعضی از اختلافات خیلی حاد شد و این منجر به این شد که در یک مراحلی آقای قشقایی کنگره رو ترک کرد و قهرین، ولی این مانع از این نشد که کنگره که روی پای خودش تشکیل شده بود به کار خودش ادامه داد. تعداد نمایندگان خیلی زیاد بود، الان رقم اون رو من با دقت نمیتونم ذکر کنم و یک جریان سیاسی قابل توجه و جالبی به وجود می آمد که به طور دموکراتیک تشکیل شده بود، اگرچه قبلا اشاره کردم که با تکیه به اعتبار و حرکت سیاسی واقعی بود که جبهه ملی در خود ایران آغاز کرده بود، ولی به هر حال ارزش و اعتماد به نفسی که در این جریان وجود داشت از اینجا سرچش می گرفت که این عده که در شهر زیاد فعالیت میکردن با تکیه به ابتکار و فعالیت خودشون یک جریان سیاسی رو در خارج به وجود آورده بودن. و قانونگذار خودشون هم خودشون بودن. این امر در تاریخ معاصر ایران که در اون احزابی که دارای کنگره های باشند و بر اساس رأی آزادانه دموکراتیک فعالین و اعضای خودشون تحول پیدا بکنن، باز به خودی خود امر کوچکی نبود، چون بعد از این کنگره اول یا در واقع کنگره دوم که در ویسبادن تشکیل شد در آلمان غربی و به کنگره ویسبادن در واقع موصول شد، هر ساله جبهه ملی ایران در اروپا دارای کنگره‌ای بود که از نمایندگان کمیته‌ها یا ارگانیزاسیون‌هاش در شهر مختلف تشکیل می‌شد. بعدها پروسدور انتخابات بسیار دقیق‌تر شده بود، به طوری که در کنگره‌های سازمانی کمتر موردی پیش می‌آمد که اعتبارنامه یک نماینده مورد اعتراض باشه و کریتریهای سازمانی خیلی دقیق رعایت می‌شد در انتخابات، جز در زمانی که از طرف منیصد و هواداران اون که به ما پیوسته بودن اقتشاشاتی در بعضی از سازمان ها به وجود آمد و گاه در کنگره های اون زمان بر سر اعتبارنامه ها اختلافی که چند ساعت وقت رو بگیره وجود می آمد، ولی به هر حال در اون زمان هم این مسائل به سادگی با مراجعه به آیین‌نامه های موجود حل و فصل می شد. و به این ترتیب جبهه میدان در اروپا تا 1971 یا 72 تا تصور میگم تا 1972 دارای شاید 10 کنگره بود که خط مشی این سازمان رو با توجه به نظریات فعالین و افرادش تعیین میکردن و اعضای گروه مرجع رهبریش رو هر سال انتخاب میکردن. چند بارم دارای کنگره‌های فوق‌العاده بود برای رسیدگی به حوادث فوق‌العاده‌ای که پیش آمده بود. این تاریخچه سطحی و سوریه جبهه ملی اروپا است تا 1972، فقط از جهت چگونگی تشکیل و چگونگی ادامه حیات قانونیش از داره قوانین داخلی خودش، ولی خب این تاریخچه برای جهات و عباد دیگری هست که باید به عنوان جداگانه اشاره کرد. و این جهات از طرفی مربوط میشن به روابط جبهه ملی اروپا با کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی که در مصاحبه گذشته با اون من برخورد کردم، و از جهت دیگری با روابط جبهه ملی ایران در اروپا با اصل جبهه ملی در خود ایران که بعد از وقایع 15 خرداد و بعضی وقایع داخلی جبهه ملی عملا دست از فعالیت کشیده بود و وجودش در صحنه سیاست ایرانی دیده نمی شد و لمس نمی شد. در این باره بار گذشته من صحبت کردم، ولی هرچند به اختصار و اجمال